أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على سيدنا حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. یکی از ابوابی که در علل و شرایع آمده باب 25 که می‌فرماید چرا درباره فرزندش، فرزند حضرت نوح، خداوند فرمود انه لیس من اهلک، اینو گفتیم. بعد علت نامیدن نجف، چرا نجف رو نجف نامیدن، باز یک روایتی از امام صادق نقل میکنه که نجف یک کوهی بود که پسر حضرت نوح رفت بالای اون که از غرق شدن نجات پیدا کنه، و دیگه ظاهرا کوهی بزرگتر از اون رو زمین نبود. و عرض کنم خدمتتون، خداوند به این کوه هم وحی فرستاد که خلاصه هم آب آمد و اونو غرق کرد، و کوه در واقع از دستور خدا تبعیت کرد. بعد خدمت شما عرض کنم که میگه که بعدش میکان یوسف مزال کرد بحر نعی ثم جف، نعی جف فسمی نی جف، در واقع کو تکه تکه زارن میشه و بعد به صورت ریگ تبدیل میشه، بعد میشه دریای عظیمی که به اون دریا میگن نعی، و بعد خشک شد لذا شد نعی جف، یعنی دریای نعی خشک شد. از این جهت حالا این منطقه رو حالا وجه تسمیه
شد.
آره ولی هم اونجا هم مکانی که الان نجف است در واقع اینطوری بود.
من دور نشدم
از اونجا، حضرت آدم، حضرت نوح، چند تا زن
اینا مگه
از اونجا
دور نشدم با کشتی رفتن؟ بله از اونجا که با کشتی اینا رفتن از اون منطقه دور شدن با اینا هم اونجا
نه همونجا مستقر شدن دیگه.
یعنی تو کشتی مدت موندن آب رو
بعد دیگه آب کرد پایین، این کوه هم که خورد شد و تکه تکه شد و بعدش شد در واقع دریایی شد، و ظاهره مثل یه آب اونجا به سطح دریای، همین دریای نجف که میگن، این مثلا باقی مونده یک. بعد حالا در واقع یعجوج و معجوج هم مطلبی دارد که بعد این که چرا خداوند دوست داره پیامبرانش کشاورز باشن یا چوپان باشن، روایتی ذکر میکنه که برای امام صادق علیه السلام میفرماید ما بعث الله نبیا قطا حتی یسترعی او الغنم یا علم او بذالک رعیت الناس، آموزش میدن با این کار که بتونن رعیت مرد، در واقع رعایت حال مردم بکنن، چون برای چوپان نسبت به گوسفنداش یه کشاورزی برای اینه که فلاح و رشد و رشدگاری و اینا رو یاد بگیره، چوپانی هم برای اینه که رعایت حال رعیت رو یاد بگیره که مراعات حالشون بکنه، کمکشون بکنه، دستگیری کنه. درباره قوم عاد هم بازی مطلبی از وهب بن منبه است که دیگه اونو نمیخونیم. درباره حضرت ابراهیم هم چند تا روایت هست که چرا حضرت ابراهیم رو ابراهیم نامیدن. میگه علت نامیدنش این بود که همه فبر، یعنی اراده کرد و نیکی کرد. به خاطر این اراده‌ای که برای نیکی کردن به مردم، بعضی هم گفتن نه انه و همه بالاخره و بری همون بالاخره و بری آن من دنیا، یعنی یا برا من دنیا، همه بالاخره برا من دنیا، یعنی در واقع به آخرت رو آوری داشت و از دنیا براءت و دوری می جست. باز تو باب 32 داره که باب علت التی من اجلا اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا. چرا ابراهیم رو خلیل نامیدن؟ که در یه روایت می فرماید به خاطر اینکه لکثرت سجودی علی الارض. بعضی روایات از خرج کنم امام رضا علیه السلام از پدر بزرگوارش می فرماید اتخذ الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسأل احدا غير الله عز وجل. چون اراده غیر خدا نمی کرد، درخواست غیر خدا نمی کرد، فقط از خدا می خواست. از امام عسکری آمده انما اتخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا لکثرت صلاتی علی محمد و اهل بیتی صلوات الله علیهم. روایت دیگر آمده است از رسول الله جابر میگه متخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعام الطعام و صلاتی باللیل و الناس نیام. در حالی که مردم خوابند ایشون نماز شب میخوند و اطعام میکرد فقرا رو. اینم عرض کنم خدمتون. بعد باز روایت دیگر از امام باقر علیه السلام هست، روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست که وقتی ملک الموت رو که به شکل جوانی سفید رو که دو جامعه سفید بر تن داشته بود، از سرش هم روغن می چکید، آب روغن می چکیده، می آمد و مقام دوستی رو به حضرت ابراهیم بشارت میداد، وارد منزل میشد، در حالی که حضرت ابراهیم وقتی از منزلش بیرون میرفت منزلش رو قفل میکرد. آمد بهش گفت تو چطور وارد منزل شدی؟ گفت صاحب این منزل اجازه داد من وارد بشم. و بعد گفت تو کی هستی؟ ملک الموت؟ اومد جان من رو بگی؟ نه، آمد این مقام در واقع خلیل اللهی رو به تو عنایت کنیم. که بعد میره به پیش ساره و میگه به ساره که این مقام رو خداوند ان الله اتخذنی خلیلا. یا مثلا باز مورد دیگه روایت دیگه میفرماد که وقتی حضرت عرض کنم امام صادق علیه السلام میفرماد که فرستادی یه عده فرستادگانی دارن، فرشتگانی بودن، آمدن از حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم یه گوسله رو بریان میکنه جلوشو میذاره، میگه اینو به اینا میگه بخورید، اینا میگن ما نمیخوریم تا قیمتش رو به ما بگی. بعد حضرت قیمتش فقال اذا اکلتم فقولو، وقتی شروع کردید به خوردن بگید بسم الله، فإذا فرغتم فقولوا الحمد لله، آغاز غذا بسم الله بگید، پایان غذا هم الحمد لله بگید. یکی دو تا روایت دیگه هم هست و یه روایتی داره که سمعت محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن تیفور درباره این قول حضرت ابراهیم که در سوره بقره آیه 260 رب ارنی کیف تحیی الموتا، عرض کنم خدمتتون که بعد داره که ابراهیم اتخذ خلیلا، قال ابراهیم ما علامت ذلک الاب، قال یحیی له الموتا، فوقع ابراهیم انه هو فسأل ان یحیی له الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن لیطمئن قلبی، یعنی علی الخله، برای اینکه اطمینان قلب پیدا بکنه، برای اینکه در واقع علم عین الیقین پیدا بکنه، از خدا خواست که نشونش بده چطور مرده زنده میشه. بعد این معجزه رو نشونش داد که امرش کرد که 4 تا مرغ رو، 4 تا پرنده رو که حالا نقش شده که یکی طاووس بوده، یکی کرکس بوده، طاووسن و نسرن، نسر به سین یعنی کرکس، دیک بوده، خروس بوده و بطن مرغابی. این بعد حالا توی این روایت که از معصوم نقل نکرده، ابن طیفور نقل میکنه، میگه در واقع چرا این 4 تا پرنده رو انتخاب کرد؟ برای اینکه مقصودش در واقع از طاووس زینت دنیاست، مقصود از کرکس آرزوی طولانیه، مقصود از خروس شهوته. ظاهرا کرکس اینطوره دیگه، خصلت کرکس اینه که آرزوی طولانی داره.
کجا
میشه؟ حالا دیگه از بعضی رفتاراشو میشه فهمید. آره، یعنی دنبال اینه تا مثلا یه چیز گیرش بیاد. و مثلا خروش رو گفتن این نماد شهوته، بیست و مرغ هم داشته باشه کمشه باشه. عرض کنم خدمت تو، مرغابی رو هم میگن که حریصه. معمولا حیوان ها در حیوانی یه صفت خاص برجسته‌ای داره. در واقع خداوند میخواست بهش نشون بده که این صفات را از خودت بمیران. حالا اینم یه تأویلیه دیگه، اینم یه تأویلیه برای این قضیه. عرض کنم خدمتتون، در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام است، در فی قول الله عز و جل و ابراهیم الذی وفا، وفا ابراهیم الذی وفا سوره نجم، ابراهیم اون کسی که وفا کرد، میگه انه یقول اذا اصبح و امسا اصبحت و ربی محمود، اصبحت لا اشرک بالله شیئا و ادعو مع الله اله ولا ادعو مع الله اله آخر ولا اتخذ من دونه ولیا فسمی بذلک عبدا شکورا. این وفای حضرت ابراهیم اینه که اصبحت لا اشرک بالله شیئا ولا ادعو مع الله اله آخر ولا اتخذ من دونه ولیا فسمی بذلک عبدا شکورا. برای همین عبد شکور او رو نامیدن. چرا؟ چون شرک نورزی، آلهه‌ای غیر از خدا نخواست و نخوند و ولی هم اتخاذ نکرد من دون الله، برای همین عبد شکورا شد. بله، شکر عملیه دیگه، شکر عملیه دیگه، شکر عملی اینه که وقتی خداوند او رو دوست خودش قرار داده، این مقام خلت رو بهش عنایت کرد، نیامد ناشکری کنه عملا. خب دیگه رفیق نیمه را نبود، شریکی در رفاقت قرار نداد، غیر خدا رو نخون، غیر خدا رو ولی قرار ندار، فضا عبد شکور شد. اینم درباره حضرت ابراهیم. حضرت اسماعیل انشاءالله جلسه بعد. البته یه نکته هم در حضرت ابراهیم هست که چرا آرزوی، با اینکه از مرگ خوشش نمی آمد، خوشنود نبود از مرگ، ولی از کنم خدمت تو، چون تو این روایتی که درباره این 4 تا پرنده گفتیم، بعد ادامهش داره که میگه که روایت بعدی داره که امیرالمومنین فرمود که لما اراد الله عز و جل قبض روح اراد الله عز و جل قبض روح ابراهیم حبط الیه ملک الموت. حضرت اسرائیل آمد. فقال السلام علیک یا ابراهیم. فقال و علیک السلام یا ملک الموت. اداء و ناء اومدی خلاصه جانمو بگیری یا دعوت منو قبول کردی؟ میگه نه، اومدم جونتو بگیرم. یا ابراهیم فعجب، پذیرای مرگ باش. فقال ابراهیم هر رأیت خلیلا یا میتو خلیلا. دوست که جان دوستشو نمیگیره، یعنی خدا چرا مثلا میخواد جان من رو بگیره در حالی که خلیله؟ قال فرجع، امام صادق علیه السلام میفرمود، فرجع ملک الموت حتی وقف بین ید الله جل جلاله. فقال الهی قد سمعت ما قال خلیلو، که ابراهیم، شنیدی که ابراهیم چی گفت؟ فقال الله عز و جل یا ملک الموت اذهب الهی فقل له هل رأیت حبیبا یکرو لقا حبیبه. ان الحبیبه یحب لقاء حبیبه، مرگ لقاء، دیدار، دیدار حبیب، دیدار محبوبش رو دوست داره. خلاصه دارن نشون میده حضرت ابراهیم از مرگ کراهت داشته، ولی با این وجود روایت بعدی داریم که آرزوی مرگ میکنه. حالا این شما بعدا میگم. خب
آماده در مردن روایت از آماده مرگ باشید، ولی
آرزوی طلب مرگ نکنید. بله، طوری زندگی کنید که گویا تا ابد زنده اید و طوری زندگی کنید که گویا هر لحظه خواهید مرد. خب بحث ما درباره فقه نظام اجتماعی بود و چیستی فقه نظام اجتماعی، که نظرات مختلف آقایون رو بحث کردیم و ما به این نتیجه رسیدیم که این فقه نظام اجتماعی، فقه نظام ولایی به تعبیر دقیق تر، من تعبیر فقه نظام ولایی رو ترجیح میدم تا فقه نظام اجتماعی. فقه نظام ولایی رو عرض میکنم چرا نمیگم. یعنی فقه نظام ولایی هم درش عرض کنم فقه خرد و فرد است، هم فقه الاجتماع است، هم فقه الحکومه است. دقت کنید تکلیف این بحث روشن بشه دیگه. جمع بندیمون فقه نظام ولایی، اولا یه وقت رو میگیم فقه اهم از فقه اکبر و اصغر. اگر اینو بگیم خب شامل جهانبینی هم میشود، ولی اگر فقط فقه اصغر رو شامل بشود شامل مکتب یا به تعبیر شهیدتر مذهب اجتماعی، مذهب اقتصادی، مذهب فرهنگی، مذهب سیاسی، مذهب امنیتی، مذهب دفاعی، مذهب بهداشتی یا سلامت. و در واقع اون اصول حاکم در رفتارهای اقتصادی، اصول حاکم بر رفتارهای فرهنگی، اصول حاکم بر رفتارهای سیاسی، اصول حاکم بر رفتارهای امنیتی، اصول حاکم بر رفتارهای دفاعی، اصول حاکم بر رفتارهای بهداشتی و هکذا. پس جانبینی رو خارج کنید، پیش ورد بحث ما میشه که من انشاءالله بحث بعدی بحث در واقع همون جانبینی حاکم بر این فقه نظام ولایی هست. پس اولین بخشی از فقه نظام ولایی میشه مذهب اجتماعی یا مکتب اجتماعی.
که معمولا امروزه ایدئولوژی های اجتماعی هم میگن. دوم عرض کنم ابواب مختلف فقه رفتاری، فقه رفتار اقتصادی، رفتار سیاسی، رفتار امنیتی، رفتار دفاعی، رفتار بهداشتی. حالا این رفتار ممکنه از افراد جامعه سر بزنه یا از حاکم سر بزنه یا از به عنوان فعل جامعه تلقی بشه، فرق نمی کنه. در واقع اصول مذهب اجتماعی، فقه رفتاری و سوم می شود ساختارهای اجتماعی، مثل ساختار بیمه، ساختار تأمین اجتماعی. و چهارم راهبردهای اجتماعی. حالا البته میشه راهبردها رو دوم حساب کرد. راهبردها رو اول بگیم مذهب اجتماعی، راهبردهای اجتماعی، سوم فقه رفتاری و چهارم ساختارهای اجتماعی. مجموعی میشه فقه نظام ولایی. با فقه نظام ولایی هم در درونش فقه خرده، فقه سرده، اما فردی که با روی کرده ولایی فقهش دیده میشه. یعنی تو نیست که وظایف فرد و کار نداشته باشه. هم فقه جامعه اونجایی که خود جامعه مکلفه، یعنی اینطور نیست که دقت کردید آقای عراقی فقه نظام رو اختصاص میداد به اونجایی که مکلف جامعه است. نه، فقه نظام ولایی هم فرد مکلف هم جامعه، هر دوتا رو باید مورد توجه قرار بده. نه اینکه فقط فقه جامعه رو بحث کنه، جامعه رو به عنوان مکلف ببینه، فقه کلام، و به فرد و رفتار فرد کار نداشته باشه. فرقش اینه با فقه فردی گذشته که این فقه فرد و فقه جامعه و در سیستمی دیده شود، نظامن دیده شود. ولایت اون نخ تسبیحی است که تمام این احکام فردی و احکام اجتماعی رو در بر میگیره. لذا یه بخشش هم فقه حکومته. پس فقه الفرد، فقه الجامعه یا فقه الاجتماع، فقه الحکومت، هر سه تا زیر مجموع فقه نظام ولایی. لذا این که فرمود رابطه حاکم و محکوم، این فقط مربوط به فقه الحکومه است. فقه نظام ولایی فقه حکومت یه بخشی از فقه نظام ولایی است. توی وقت می‌بینید حکومتی نیست، یعنی مسلمان ها شیعیان نمیتونه حکومتی تشکیل بدن.
ولایت که نه تکبیه این موارد مختلفه توی اعمال فردی چجور تجلی بیدن؟
ببینید این که چجور تجلی پیدا میکنه، خب حکمشو از همین قواعد اصولی و قواعد فقهی استنباط میکنی. مثلا فرض کنی حتی وقتی تو خونه داره نمازشو میخونه،
به همین معنی منبع شریعت.
نه، خیر از منبع شریعت. وقتی داره تو خونش هم نماز میخونه، نماز فرادا میخونه. این باید بداند، یعنی این توجه رو داشته باشد که این نمازش در واقع بخشی از این سیستم ولایی است. توجه دارید؟ یعنی در ذیل ولایت معصوم این نمازش خونده میشه. نه تنها تکوینه که بکن فتح الله و بکن یختم که در زیارت جامعه است، بلکه حتی این نمازش اگر ذیل ولایت اهل بیت نباشد از نماز قبول نیست، حتی غسلش قبول نیست. روایت رو خوندیم دیگه قبلا. یعنی اینطور نیست که ما نظام رو فقط اون رابطه حاکم و محکوم بدانیم. این میشه فقه الحکومه. حتی یه وقت تو حکومتی نیست اما روابط اجتماعی هست. حتی یه وقت تو نام یه فردیه مثلا تو جنگله، خب نمازشو میخونه، روزشو میگیره، غسلشو انجام میده. این باید ذیل ولایت تعریف بشه، یعنی عملش اطاعت ولی اللهه، نمازش اطاعت ولی اللهه. یعنی یک دقت بفرمایید، نماز ظاهرش فرق نکرده، همون رکوع و سجوده، اما روی کرد ولایی هست. پس بنابراین ما دو تا نکته رو در واقع میخوایم اینجا بهش توجه کنیم. یکی نکته نظام بودن و سیستم دیدن که مجموعه احکام الفرد و احکام الاجتماع و احکام الحکومه رو پراکنده نبینیم، در یک سیستم ببینیم. مثلا تو حوزه فرهنگیه توجه داریم، یعنی اون شخصی هم که تو خونه‌ش داره رفتار فرهنگی انجام میده، توجه داریم، ولو در خفاست در علن نیست، بعد بداند این رفتارش بخشی از این سیستم و نظام ولایی است و در بخشی از این سیستم و نظام ولایی قرار بگیره. و نکته دو ولایی بودنه که تمام اعمال ذیل در واقع سایه و ذیل چتر ولایت باید قرار بگیره. پس بنابراین فقه نظام ولایی که ما مد نظر داریم هم فقه فرده، هم فقه جامعه است، هم فقه حکومته. قبلا گفتیم یه فقه الحکومه داریم، فقه حکومتی داریم، فقه الاجتماع داریم، فقه اجتماعی داریم. در واقع روی کرده ما به فقه حکومتی نیست، روی کرد ما به فقه اجتماعی نیست، روی کرد ما به فقه ولایی است. توجه دارید؟ ولو در درون این فقه ولایی فقه الفرد، فقه الجامعه، فقه الحکومه تحقق داره. وقت ساختارش هم چهار بخشه: مذهب اجتماعی یا مکتب اجتماعی یا ایدئولوژی اجتماعی که اصول حاکم بر امور اجتماعی شد، امور اجتماعی اقتصادی فرهنگی غیر ذلک، دوم راهبردهای اجتماعی است، و سوم فقه عرض کنم رفتاری است. حالا چه رفتار فرده، چه رفتار حاکمه، چه رفتار جامعه باشه، و چهارم ساختارهای اجتماعی است. این جنبندی در واقع بحث ما در باره فقه نظام ولایی. و این فقه رو کاملا از اون روایاتی که قبلا بحث کردیم هم به دست میاد، یعنی از مجموعه نصوص هم ما این رو به دست آوردیم. در واقع امام حتی این که میبینید امام صادق علیه السلام در دل حکومت بنی العباس میاد حکومت در دولت، در دولت یا به تعبیری حکومت در حکومت تشکیل قرار میده، یعنی میگه با این چه حکومتی هست؟ ولی شما روابط اجتماعیتون و روابط فردیتون و روابط اجتماعیتون اینطوری که من میگم تعریف کنید با محوریت فقیه جامعه شرایط اقل جو داریم. وقت این یک مقبوله آمران حنزله رو داشته باشید. روایتی که مثلا بنیاد اسلام علی خمس روایت ولایت رو هم
جدا داشته باشید که حتی نماز رکوع حتی غسل رو مبتنی کرده بر رویکرد ولایی نماز رو داریم، یعنی این از به دست میاد. ولی حالا ممکنه گفته شود که حالا از کجا شما این استفاده رو کردید که حالا این فقه نظام باید این چهار بخش داشت؟ چون ممکنه بیشتر بگن همین فقه رفتاریه دیگه، یعنی چه رفتار فرد، چه رفتار جامعه، چه رفتار مکلف خرد، چه رفتار مکلف کلان، یا رفتار حاکم، رفتار محکوم یا مردم، ملت. توجه اینو بیشتر آدم استفاده میکنه، توجه دوی کمون که فقها معمولا به این بخش توجه داشتن. عباراتی هم از مرحوم های بروجردی و امام و اینا هم خوندیم، درست؟ این آره، این اصول حاکم، مذهب اجتماعی، راهبرد اجتماعی، ساختار اجتماعی رو از کجا به دست آوردی؟ این دیگه دنیای مدرن ما رو به اینجا سوق داده. البته ما اگر مثلا زمان پیامبر یا امیرالمومنین سیره امامانی که حکومت تشکیل دادن دارن ببینیم، میبینیم ساختارهایی تشکیل دادن، ساختار مثلا امنیتی، ساختار این امام علی ساختار امنیتی داشت، ساختار اقتصادی داشت، یعنی تاریخ پیامبر و تاریخ میبینید پیامبر یه ساختاری برای قضاوت این که تو مسجد مستقر میشد، توجه داری؟ یه نظام عینی داشت که مردم چطور مراجعه کنن، یا مثلا تو آموزش، یعنی صرفا یه باید و نبایدهایی نبود. بعد حکومت‌های هم که زمان حالا خلیفه اول به بعد شگره یا بنی امیه یا بنی العباس، به هر حال ساختارهای امر عقلایی هن اما ثابت نیستن، تغییر پیدا میکنن. دنیای امروز که دنیای مدرن است، نیاز به ساختارها رو خیلی واضح‌تر به ما نشون داده، توجه داری؟ یعنی با ساختارها انسان‌ها رو مدیریت می‌کنن، ولو عرض کنم خدمتتون در اسلام توصیه شده بر تهذیب نفس، این که انسان مراقب خودش باشه، خودسازی داشته باشه، اعتقادات درست داشته باشه، رفتار درست. ولی دنیای مدرن با ساختارهاش آدم ها رو میسازه، رفتارهاشون رو تغییر میده. بچه از اون کنم حتی انسان مؤمن رو میبینید تغییرش میده، میفته تو سیستم مالی این آدم یه جور دیگه میشه، میفته تو سیستم از کنم خدمتتون آموزشی یه جور دیگه میشه. شنیدی دیگه میشه جوان مؤمن متدینه، مثلا خانم چادری میره تو سیستم دانشگاهی مثلا بی حجاب برمیگرده. ساختار این تا زمانی که تو ساختار خانوادش بوده، چون خانواده مذهبی بوده، این بچه هم مذهبی درام میره تو ساختار آموزشی، اعتقاداتش هم تغییر میکنه، توجه دارید؟ امروز الان ساختار خیلی کلینه و تو ساختار سازی پیشفرض ساختار سازی راه برده هاست، توجه داری؟ راه برده خیلی نقش مهم میدارن در ساختار، اما الزاماً از راه برده به ساختار نمیرسیم. یکی علت هایی که الان شما میبینید در شروع آن انقلاب فرنگی مثلا سند دانشگاه اسلامی رو نوشتن، سند مثلا مهندسی فرنگی نوشتن، سند نقشه جامعه علمی کشور، اما این سند ها اونطور که انتظار میابد تحقق پیدا نمی کنه، چون ساختارها متناسب با سند نیست. بعد از راهبرد ما حتما باید تغییر ساختار، اگر تغییر ساختار ندیم حتی فقه رفتاری هم هر چه بگه که افراد جامعه باید اینطور باشن، حاکم باید اینطور باشه، جامعه به عنوان مکلف کلان باید اینطور باشه، ساختار
در واقع تعیناً رفتار آدم ها رو تغییر میده، رفتار جامعه رو عوض میکنه. ملاحظه فرمودید؟ بنابراین اگر ساختارهای اجتماعی رو ما نسازیم یا اصلاح نکنیم، به نظرم فقه رفتاری و راهبرد اجتماعی هم جواب نمیده. توجه دارید؟ ولی خب از طرفی هم این اصول حاکم بر جامعه و اقتصاد و فرهنگ و اینا خیلی نقش مهم میدارن برای که ما بتونیم به استنباطات ساختاری هم برسیم. توجه دارید؟ یعنی شیصد بیشتر دغدغش این بود که از همین فقه رفتاری اصول حاکم رو استخراج کنه. فکر میکنید شیصد دنبال این بود که از فقه رفتاری، این همین فقه موجود، اصول حاکم رو استخراج بکنه و مذهب اقتصادی رو تدوین کنه. من میخوام بگم حتی این مذهب اقتصادی یا اجتماعی میتونه در کشف بعضی احکام فقه رفتاری به ما کمک بکنه. ولی فقه رفتاری هم نباید منحصر کنیم به فقه خرد. یه وقت فقه رفتاری فقه حاکم است، یه وقت فقه جامعه کلان است، مکلف کلانه، یه وقت فقه فرده. دقت کردی؟ لذا من به نظرم میرسه که حالا تعبیر اینم بگم خدمتتون، اصطلاح فقه نظام اصطلاح جدیدیه، حتی ظاهرا شیصد تعبیر فقه نظام نداره. حالا یه سرچی باید کرد مجدد. نظامات اجتماعی رو داره، بحث کرده ها شیصد، تو عبارات فقه تعبیر نظام آمده، نظامات اجتماعی آمده، اما تعبیر فقه نظام که این فقه مثل یه سیستم در بیاد، سیستمی که همون ستا رکن که بود اجزا داشته باشه، به هم پیوستگی اجزا داشته باشن، یه کار کرده مشخصی رو تأمین بکنن. توجه دارید؟ لذا این کار کرد که همون مقاصد شریعت هست، وقتی تحقق پیدا میکنه که ما این چهار جز رو داشته باشیم: مذهب اجتماعی، یعنی همون اصول حاکم بر امور اجتماعی، فقه راهبرد اجتماعی، فقه رفتاری و ساختارا. اون موقع میشه انتظار داشت که این مقاصد شریعت تحقق پیدا بکنه. بنابراین ما عرض کنم خدمتتون با این توضیحی که دادم، چند تا بحث رو ما در فقه نظام ولایی باید داشته باشیم. یک بحث این جهانبینی است که باید دربارش بحث کنیم، همین جهانبینی فقه نظام ولایی که اینا مسعی میکنم خیلی به تفصیل بهش نپردازم. یکی دیگه عرض کنم خدمتتون روش استخراج مثلا اصول حاکم، راهبردا، فقه رفتاری و ساختارهای اجتماعی. توجه دارید؟ البته حالا این اصطلاحات هم میشه چیز کرد، بگیم مثلا از کنم فقه مکتبی یا مذهبی، فقه راهبردی، فقه رفتاری، فقه ساختاری. به این شکل اگر بگیم به نظرم تعابیر دقیق تری خواهد که دیگه فقه بر همه اینا بار بشه. خب روش شناسی فقه مکتبی یا مذهبی یا فقه عرض کنم اصول حاکم بر اجتماع، فقه راهبردی، فقه رفتاری، فقه ساختاری، این روشش چی است؟ با چه روشی، با چه متدولوژی میشه این فقه رو استخراج کرد؟ این خیلی بحث کلیدی و مهمی دارد. و عرض کنم خدمتتون قواعد اصولی که خیلی به کار ما میاد در این بحث، و که حالا اونو دیگه بعیده ما بحث کنیم، ممکنه فقط من نام ببرم چون پردینه در اصول این مباحث رو خونده، فقط بگرد باید به کارشو بگیرید در این مباحث. بگید یه قواعد مهمی است که در فقه نظام ولایی ما
کاربرد داره. اینا عرض کنم مجموع مباحثی است که باید بهش توجه داشته باشیم. فقط این نکته رو باز مجدد تأکید کنم، خلاصه فقه نظامی که ما میگیم مقابلش فقه فرد نیست، مقابلش فقه جامعه نیست، مقابلش فقه حکومت نیست. اینا همه اینا تازه بخشای از فقه رفتاری هم، توجه داریم، بخشای از فقه رفتاری هم. خیلی فقه نظام، یا مثلا فقه نظام اگر حالا مثلا متراده با فقه مذهب شیعه صدر بدانیم، این یه بخشی از فقه نظام. این یه نکته. و نکته بعد این که فقه نظام اجتماعی هم نباید بگیم، فقه نظام ولایی باید بگیم، که این ولایت نخ تسبیح هست. در واقع این نظام نخ تسبیحه، نظام معنی لغویش هم نخ تسبیح بود دیگه، حدیث امیر المؤمنین رو خوندیم، نخ تسبیح نظامه که اجزا به هم پیوند میزنه، ولی روح حاکم بر این نخ تسبیح ولایته، که هم رفتار فردی ما رو جهت میده، هم رفتار عرض کنم اجتماعی، یعنی جامعه به عنوان مکلف کلان رو، هم خدمت شما عرض کنم که فعل حاکم را به ما هو حاکم عرض کنم خدمت. این نکته‌ای بود که یعنی تلقی بود که با بقیه تلقی‌ها تفاوتی داشت و به نظر من بحث خیلی جامع‌تر و کامل‌تر ارائه می‌کنه. اما بعد از این که حالا چیستی و به تعبیری قلمرو، یعنی تا اینجا ما چیستی و قلمرو فقه نظامه، هم عنوان رو درست کردیم، هم چیستیشو گفتیم، هم قلمروشو، قلمرو فقه نظام ولایی رو، عنوان شد فقه نظام ولایی، چیستیش هم مشخص شد، قلمروش هم معین شد. حالا بریم سراغ عرض کنم خدمتتون بحث جهانبینی. عرض کردم چون اینجا فقه به معنی همین باید و نباید ها هست، ما جهانبینی رو جز پیشفرضای این فقه میدانیم. آیا عراقی یا تو باشه در یک از تلقیهاش جهانبینی رو جز فقه میدانه، نظر ما خارج از فقه، مگر اینکه فقه معنی اهم بگیریم که فقه اکبر رو هم شامل بشه. حالا چرا به این جهانبینی نیازمندیم و باید بهش توجه کنیم؟ برای که تمام نظامات حقوقی و ساختاری در دنیا مبتنی بر یک جهانبینی حالا یا الحادیه یا سکولاره، که اگر تو باشه در فقه نظام سیاسی اسلام جلد اول جناب آیت الله عراقی بهش پرداختن و فرمودن که جهانبینی الحادی داریم، جهانبینی سکولاریسم دینی یا جهانبینی الهی خدای غیرفعال و جهانبینی عرض کنم مبتنیه بر اعتقاد به خدای فعال. بعد انواع جهانبینی سیاسی رو ذکر کرد، جهانبینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک و جهانبینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال، جهانبینی سکولاریسم دینی معتقد به خدای غیر فعال و جانبین سیاسی اسلام که مبتنی به اعتقاد به خدای فعال. خب این فقط یک رکن از جانبینی بود. ببینید دنیای مدرن نظام حقوقیش هم مدرن، نظام ساختاریش هم مدرن. مدرنه یعنی چی؟ یعنی مبتنی بر مبنای اومانیسم است، اصالت انسان. اصالت انسان یعنی استقلال انسان، استقلال انسان. این الزاماً معنی الحاد نیست، ها ممکنه بعضی اومانیست ها ملحد باشن، بعضی اومانیست ها ملحد
نباشن، بلکه قائل به دئیزم باشن. دئیزم یعنی نچرال تئولوژی، یعنی الهیات طبیعی، یعنی معتقدن خداوند عالم رو خلق کرده دیگه به حال خودش رها کرده. یعنی گفته انسان ها دیگه عالم و آدم در اختیار شماست، هر جو دوست داشتید خودتون عمل کنید. باید و نباید ها، تغییر ها، شناخت ها، همه چی در اختیار شما. اینی پس کنم خدمت شما معنای دئیزمه، یه لازمه هیومنیزم دئیزمه. البته یکی از لوازم، چون بعضی هیومانیست ها از کدام آتئیست هم ملحد هم اصلا خدا رو قبول ندارن، ولی عمدتا هیومانیست ها در دنیای نه خدا رو قبول دارن، اما خدایی که
کاری نداره،
کاری نداره بشر. گفته بشر خودت دیگه امور خودت دنبال کن. خب پس اومانیزم
در حد توصیه اونا قبول ندارن.
نه بعضیش میگن که بعضی در این حد میگن که ما مثلا خداوند یه اصولی به ما داده، توجه دارید، اصولی به ما داده مثلا اصل کرامت انسان دیگه، میتونیم با اصل کرامت یه چیزایی رو استنباط کنیم، به باید و نبایدهایی برسیم، توجه دارید. یه اصولی مثل عدالت، کرامت، میگن هر قانونی میخواد وضع بشه باید با این اصول بسنجیم، توجه دارید. ولی به هر حال ربوبیت تشریعی خدا رو دیگه قبول نداره، اراده خداوند رو در طراحی نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی قبول ندارن. توحید رو منحصر میکنن به توحید ذاتی و توحید در خالقیت، توحید ربوبی رو دیگه انکار میکنن. توجه دارید؟ بنابراین اومانیزم یعنی اراده بشر، استقلال بشر، خواست بشر. خب وقتی استقلال بشر شد، خواست بشر شد، دیگه اینجا عرض کنم خدمتتون دو تا اصل دیگه از این اومانیسم انشعاب پیدا میکنه، یکی سوبژکتیویسم، یکی سکولاریسم. توجه داریم؟ و این سه اصل که انشالا فردا بیشتر توضیح خواهم داد، در واقع جهانبینی مدرن رو تشکیل میده. حالا ما مقابل این جهانبینی چه جهانبینی داریم؟ حتی ما لازم نیستم بگیم مقابل یه نه، ما جهانبینی داریم، ولی برای این که چون متناسب با دنیای امروز بفهمیم در چه جهانبینی تنفس میکنیم، به هر حال خواستیم این بحث رو ارائه کنیم. میام توضیح میدم جلسه بعد ان شاء الله این دو تا رو توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و